الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء ندرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث مختصری کوتاه‌تر ارائه کنیم جهت تراکم برنامه ها و همین جهت از طرح شرح فقرات کلام امیر المومنین سلام صرف نظر میکنیم. بحث جدیدی رو به عنوان متمم مبحثی که به اون تا یه چند روز مشغول بودیم میخواییم مطرح کنیم و اون این است که نزاعی رو تا یه جلسات گذشته طرح کردیم مبنی بر این که آیا در واجب مشروط قید ارجاع میشود به هیئت یا به ماده. اینکه مثلا در آیه آمده است اقیم صلاح لدلوک شمس الى غسق اللیل، اینکه صلات و این حکم مقید است به دلوک شمس و زوال ظهر، آیا این قید اصابت میکنه به وجوب یا به واجب؟ آیا وجوب مقیده یعنی تا دلوک اتفاق نیفتاده اصلا حکم وجوب حالی و فعلی نمیشود و در نتیجه نوبت نمیرسد که راجع به واجب و امتثال واجب فکر کنیم، یا اینکه این قید ارجاع می شود به واجب و در واقع حکم وجوب آمده، حکم وجوب فعلی و حالی است اما امتثال واجب حالت منتظره دارد و معلق است تا دلوک اتفاق بیفته. واجب مقید است، ماده مقید است و در نتیجه میتوان مقدمات این واجب را انجام داد، چرا که وجوب آمده. وقتی وجوب آمده مقدمات این واجب میتواند واجب شده باشد، چون ذل مقدمه وجوب به ذل مقدمه تعلق پیدا کرده است و به تبع وجوب ذل مقدمه مقدمات آن هم واجب شده است و وجوب به مقدمات هم تعلق پیدا کرده است. پس بنابراین اگر ما مقدمات رو انجام بدیم کار بیراهی نکردیم، چرا که مقدمات واجبند. وقتی وجوب مطلق است و در هر صورت وجوب آمده و به نتیجه مقدماتون رو هم واجب باید قلم داد کنیم و میتونیم قیام به مقدمات بکنیم. خب این اختلافی که در گذشته طرح کردیم و ادله رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، مسئله رجوع قید به هیئت و وجوب یا ماده و واجب اختلافی بود و ادله بررسی شد. حالا یه بحثی ذیل این مطلب طرح میشه و باید مطرح کنیم، و اون این که خیلی خوب، ما دو احتمال پیش روی ماست. یک این که قید به هیئت برمیگرده، به وجوب تعلق میگیره، یا به ماده برمیگرده، به واجب تعلق میگیره. فارغ از این نزاع، پرسش اینه که وقتی ما در حال تردیدیم بین این که آیا قید به وجوب ارجاع می شود، ارجاع شده است در یه مورد خاصی، یا به واجب، اونجا چه کنیم؟ می دونیم که احیانا ممکن است قید به وجوب اصابت کرده باشد، ارجاع شده باشد، و در نتیجه ما میتونیم در خصوص انجام مقدمات اقدام کنیم به جهت اینکه وجوب آمده. وقتی وجوب ذیل مقدمه آمده و فعلی است، این وجوب ترشح میکنه، مقدمات هم وجوبشون فعلی میشه، پس میتونیم مقدمات رو انجام بدیم. اما اگر وجوب اصابت کرده باشد به واجب، ما برای امتثال باید منتظر بمونیم تا اون قید واجب محقق شه، دروکش هم اتفاق بیفته تا بتونیم امتثال کنیم. خب اگر تردید هست بین این که در یه موردی وجوب آیا به قید آیا به وجوب اصابت کرده است یا به واجب، چه باید کرد؟ عنوان بحث اینه: ما هو المرجع اذا شك في رجوع القيد الى الهيئه او الماده. اینجا چه کار باید بکنیم؟ عرض کنیم که این بحث خوب بحث ارزشمندی است. قبل از ورود به بحث چند نکته رو به مثابه امور و مقدماتی عرض بکنیم. یک این که این سوال که اذا شک فی رجوع القید الى الوجوب او الواجب ما هو المرجع، این سوال کی مطرح میشه؟ آیا این سوال همیشه قابل طرح هست یا نه علی المبنا این سوال قابل طرحه؟ به تعبیر دیگه، آیا و اگر سوال نمی کنیم، اگر ادله یکی از دو نظریه کافی بود، یعنی ما با ادله اثبات کردیم که قید الا ولا بود و همواره راجع به وجوب و هیئت است، دیگه هر جا که به واجبی خوردیم، واجب و مقیدی برخوردیم، اونجا دیگه معطلی نداریم، چون مبنای ما این است که همیشه و هر جا قید راجع میشه به وجوب. اگر هر واجبی رو، هر حکمی رو که میبینیم قیدی بهش تعلق گرفته، این قید میخوره به وجوب، یعنی وجوب فعلی نمیشه، و در نتیجه تا وجوب فعلی نشده ما نمیتونیم به انجام مقدمات بپردازیم، چون مقدمه های این واجب نشده هنوز، برای اینکه اصلا خود ذیل مقدمه فعلا وجوبش مقیده، هنوز وجوبش تعلق نگرفته است، فعلا اصل در واقع وجوب مقیده، نه اینکه وجوب آمده ولی واجب و مقام امتثال مقید است. خب اگر بر این نظریه بودیم و ادله این نظریه کافی بود، تکلیف روشنه، هیچ وقت ما شک نمی کنیم، برای اینکه همیشه میگیم آقا قید به وجوب اصابت میکنه، دیگه شک داریم آیا به وجوب اصابت کرده است یا به واجب، که دیگه معنی نداره. یا به عکس، ادله نظری مقابل قوی تر بود، فرض کنیم اون ادله پذیرفته شد، به اصطلاح ماسید، که آقا قید همواره و هر جا در همه احکام مشروط و اوامر مشروط اصابت میکند به واجب، و وجوب همیشه بالفعله، همیشه فعلی و حالی است. این واجب است که بالقوه است یا به اصطلاح استقبالی است. در نتیجه الان در همین مثلا مثال رائج، اقم الصلاه لدلوک الشمس، اینجا وجوب آمده. این قیام به واجب، اهتمام به واجب یعنی امتثال واجب مقیده. وجوب آمده باری تعالی و شارع متعال انشاء فرموده، ایجاب فرموده، وجوب الان بالفعله. ولیکن برای اینکه ما واجب و امتثال کنیم یه قیدی گذاشته، با اون اینکه یه رخداد طبیعی اتفاق بیفته به نام دلوک شمس، و پس این واجب مقیده. خب اگر بر این نظریه هم بودیم و ادله این نظریه رو و این مسلک رو ترجیح دادیم، باز دوباره جای بحث است شک و تردید بین تعلق قید به وجوب یا به واجب نخواهد بود. پس بنابراین اول نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که این بحث تردد و شک بین تعلق قید به وجوب یا به واجب، به هیئت یا به ماده، زمانی جای بحث پیدا میکنه که ما ادله یکی از دو نظریه رو کافی ندونیم، و الا اگر یکی از دو نظریه از ادله رو کافی بدونیم که بر اون نظریه هستیم، شک نمی کنیم که تردید و شک معنی نخواهد داشت. این به اصطلاح یک نکته. نکته دیگر و به تعبیر دیگه مکمل این بحث، این که اگر ما بر یک نظر به اصطلاح دیگری که کمابیش خود ما مایل به اون نظر شدیم، بین این دو نظریه یه نظر سومی رو بعضی از اعظم تر کردن، ما هم اون نظریه رو تقویت کردیم، البته با یک توسعه‌ای. و اون نظریه این که ما گفتیم آقا اصلا این که شما سیاسفید ببینی مسئله رو و بگی قید یا به همیشه، قید همیشه و هر جا، یا باید اصابت کند به وجوب و هیئت، باید اثبات کنیم که اینجوریه، یا اصابت کند به واجب و ماده و به مقام امتثال، یکی از این دوتا درسته. حالا ببینیم ادله چی رو اثبات میکنه و درستی کدام رو تایید میکنه. گفتیم این نظر سوم قابل فرضه و هست و واقع امر این چنینه، و اون این است که اصلا قید میتونه گاهی به ایجاب مقام انشاء مربوط شه، و گاه قید به وجوب منشأ ایجاب مربوط میشه، گاه قید به واجب اون عملی که باید امتثال شود، و گاهی قید به خود امتثال اصابت میکنه. یا گفتیم ممکنه همین ارجاع بدیم به سومی، چهارمی احتمال و فرض رو ارجاع بدیم به سومی، ولی در هر حال در واقع و نفس الامر بسته به مصلحت که مصلحت در کدوم از موارد مقیده، در ایجاب، در وجوب، در واجب یا در اجابت. خب اگر این نظریه رو بپذیریم، جای بحث از این که ما در مقام تردد بین این که آیا قید به کدوم یک از اینها تعلق گرفته، باید بپرسیم چه باید بکنیم اگر حالت شک داشتیم. پس بنابراین در یه صورت دیگر هم این مسئله قابل تر هست. صورت اول چی بود؟ صورت اول این بود که ادله یکی از دو نظریه معروف که قید به وجوب تعلق میگیرد یا به واجب کافی نبود. خب ما یه مرتبه با یک مشروطی مواجهیم، خب باید بگیم که این قید و شرط اصابت کرد به وجوب یا واجب، چون ادلهش کدوم کافی نیست. اینجا خب باید بحث کنیم از این که راهکار قضیه چیه. در یه حال دیگه هم، در یه برسی نظری دیگه هم همینطور، و اون این که بگیم آقا قید میتواند به ایجاب یا به وجوب یا به واجب یا به اجابت واجب و امتثال واجب اصابت کنه. اگر دلیلی داشتیم که معلوم شه قید به کدوم از این تعلق گرفته، تکلیف روشنه. اگر نداشتیم شک میکنیم و در حال شک و تردد وقت چه باید بکنیم، به چه شکلی باید حل کنیم و این قید رو به کدوم از اینا حمل کنیم. اینجا مسئله میتونه قابل تر باشد، مسئله تردد. این یک نکته یا به تعبیر دو نکته. نکته دوم یا سوم، یعنی اگر این مسبب نزاع رو و امکان این تردد و شک رو در واقع بسته بدانیم به اینکه عدلی یکی از دو نظری معروف تمام باشد یا قائل به نظری سوم باشیم، این مسئله قابل طرح میشه. نکته دیگر بفرمایید، حالا بگیم نکته دوم، اون یک و دو رو بکنیم یه نکته، این که ما وقتی این بحث رو داریم طرح میکنیم که میتواند قید به وجوب یا به واجب هر دو تعلق پیدا بکند، اینجا اگر نتونستیم تشخیص بدیم قید به کدومی که از این اصابت کرده، شک پیدا میشه. اما بعضی هستن میگن که آقا اصلا قید نمیتواند مثلا تعلق پیدا کند به وجوب، باید قید تعلق پیدا کنه به واجب. اصلا تعلق قید به هیئت و وجوب محاله، مثل نظریه شیخ. شیخ فرمود که اصلا قید نمیتونه به وجوب تعلق پیدا کنه و لزومن و باید به واجب تعلق پیدا کنه. به وجوب تعلق پیدا کنه معنیش میشه که حق تعالی انشاء فرموده، ایجاب فرموده، یعنی علت آمده، اما وجوب که منشأ آن است نیامده، معلول نیامده. مگه میشه معلول از علت تفکیک پیدا کنه؟ این مستلزم تفکیک معلول از علت است. ولذا ایشون اصلا تعلق قید به وجوب و هیئت رو محال دانستند. خب اگر یه همچین نظری کسی داشته باشه معنی نداره دیگه، طبعا سخن گفتن از شک و تردید، اصلا نمی شود که به وجوب تعلق پیدا کنه. حالا این ممکنه به یه معنا این نکته دوم هم ارجاع بشه به نکته قبلی، چنان که ما نکته دوم قبلی رو هم ارجاع دادیم به نکته اول. در حقیقت ما داریم بحث میکنیم از این که کی اصلا جای شک هست. آنگاه که عدلی یکی از دو مسلک معروف تام نباشد، تمام نباشد، یا آنگاه که ما قائل شیم میتواند قید به وجوب و یا به واجب یا به مقام امتثال یا حتی به مقام ایجاب و انشاء تعلق بگیرد، اون موقع شک کنیم که الان به کدوم از اینا تعلق گرفته است. و نکته سوم که الان عرض کردیم این که ما قائل باشیم به امکان تعلق به یکی از دو جهت، به وجوب یا به واجب، اما اگر قائلی مثلا مثل شیخ که اصلا ممکن نیست که قید به وجوب تعلق پیدا کنه، الا و لابد فقط بر واجب تعلق پیدا میکنه، اونجا هم دوباره جای شک نخواهد بود و امکان طلب است نخواهد بود. اما اگر قائل شیم بله به یکی از این دو حسب مورد میتونه تعلق پیدا کنه، حالا نمیدونیم کدوم تعلق پیدا کرده، شک میکنیم. پس بنابراین اینم یه نکته که کی میتونیم مسئله تردد بین این دو وضعیت، تعلق به وجوب یا تعلق به واجب رو به بحث بگذاریم. و البته شیخ برغم این که قائل است به استحاله تعلق قید به وجوب و میگوید الا و لابد قید به واجب تعلق میگیرد، در این حال این نزاع رو مطرح کرده. این جالبه، در حالی که از ایشون اصلا نباید این نزاع مطرح شه، بگه تکلیف روشنه دیگه، اصلا به وجوب که نمیتونه تعلق پیدا کنه، تو بگیم تا شک کنیم که آیا به وجوب تعلق پیدا کرده است قید یا به واجب، اصلا نمیتواند حسب نظریشون. پس من ایشون نباید این مسئله مطرح میکرد، لابد علی المبنا مطرح فرمودن. نکته 3 یا 4 این که اگر قید در واقع منفصل باشد، یعنی مثلا این آیه نباشه که اقیم صلاح لدلوک شمس که متصله، همون موقع که اصل وجوب صلات رو داره تشریع میکنه یا ابلاغ میکنه، اقیم صلاح همون موقع بلافاصله میگه لدلوک شمس، قید متصله. اما آنگاه که قید منفصله مسئله به اصطلاح جای بحث پیدا میکنه. اگر قید متصل باشه و همون موقع که اصل مقید داره مطرح میشه قیدم ذکر میشه، اینجا کلام میشه مجمل، کلام میشه مجمل. ما اگر قرینه لغوی، ظهور لغوی به اصطلاح، یا مثلا انصراف یا به اصطلاح قرینه دیگری نداشته باشیم، وقتی قید در متصل است و در خود همون امری که اصل ذل مقدمه رو ایجاب میکنه آمده باشد، مثل همین مثال عقم سلال دلوگ شمس، اینجا دیگه جای شک باقی نمیمونه. اینجا در واقع عبارت و امر میشه مجمل، دچار اجمال میشه و قهرن نمیتونیم بهش تمسک کنیم. پس کی میتوان این نزاع و این تردد رو مطرح کرد؟ آنگاه که قید منفصل باشه، یعنی امر آمده، عقل صلات آمده، بعد یه وقت دیگه در یه آیه دیگه گفته که اقامه صلات مقید است به دلوک شمس. خب این یا مثلا مسئله حج که تقیید به استطاعت در کنار تشریع اصل وجوب حج آمده، اما اینکه مثلا ما باید در موسم حج و در مکان معینی از کره زمین این عمل و مناسک حج انجام بدیم، بعدا در آیات دیگه آمده. حالا شک کنیم که آیا این قیودی که بعدا ذکر شده، این قیود اصابت میکنه به اصل وجوب یا اصابت میکنه به واجب و ماده؟ خب اینجا تردد قابل طرح میشه. پس بنابراین یه نکته دیگه هم که باید قبل از ورود به بحث مورد توجه قرار بگیره اینه که مسب و محل نزاع، اصلا امکان شک و تردید زمانیست که قید متصل نباشه، چون اگه متصل باشه شک کنیم که اصلا خود جمله میشه مجمل، بلکه قید منفصلن بعدن ابلاغ شده باشه، در اون صورت شک میکنیم. اصل وجوب آمده بود و حکمی صادر شده بود، حالا یه مرتبه یه قید دیگه هم ذکر شد، نمیدونیم این قید الان داره وجوب رو مقید میکنه یا واجب رو مقید میکنه، دلیلی هم نداریم تشخیص بدیم که کدوم از اینا، یا احیانا معتقدیم به هر دو میتواند اصابت بکنند مثلا. خب اینجا شک میکنیم. پس بنابراین در زمانی که اون در موردی که قید به نحو منفصل ابلاغ میشود، شک پیدا میشه و محل چنین بحثی که در مقام شک چه باید بکنیم میشود. نکته دیگری که باز عرض کنیم خوبه این که بعضی از آیون از اصولیین آمدن خیلی مطلب رو توسعه دادند، شقوق مختلفی رو مطرح کردند، انواع فرضیه ها رو و فرضها رو طرح کردند، بعد راجع به هر کدوم به بحث و بررسی پرداختند. مثلا فرض کنید که مرحوم میرزای مشکینی رضوان الله تعالی علی، محشیه کفایه، در همون حاشیه کفایه فروز مختلف و فروع مختلف این مسئله رو به 11 مورد رسونده، گفته 11 فرض و وجه قابل مطرحه، قابل طرح هست. به نظر میاد که اینقدر هم نباید مسئله رو بهش دامن زد و یه مقدار مطلب باید ساده تر بحثه، چون واقع امر ساده تر از اینه. بالاخره ما مواجهیم با یک دلیلی و احتمال می دهیم و امکان این رو قائل به امکانش هستیم که قید اصابت بکنه به مثلا وجوب یا به واجب، یا حالا با توصیه‌ای که ما دادیم قید اصابت کنه به مثلا مقام امتثال یا خود واجب یا به وجوب و حسب مصلحت. باید مصلحت کشف کنیم، مصلحت رو نمیدونیم مصلحت در کدوم از اینا تعبیه شده. و بعد دیگه باید بریم سراغ این که به چه شکلی میشه مشکل رو و این معضل رو از میان برداشت با بحث لفظی و اصل لفظی یا اصل غیر لفظی. اینطور مسئله رو باید تمام کرد. این هم باز یک نکته از باب اطلاع عرض کردیم. نکته دیگر این که قابل طرح هست این که خب مثل یعنی شما فضلای ارجمند و دانشپژوهان عزیز ممکنه از بنده سوال کنی که آقا بعد این همه بعد اللطیا و اللتی، بعد از این همه امور و مقدماتی که شما مطرح کردید و فرض کنیم که این شک و تردید جا داره و میتواند چنین نزاعی رخ بدهد و بعد بحث کنید که خیلی خوب در مقام تردید مثلا به این ادله باید در این وضعیت قید رو ارجاع بدیم به وجوب یا قید رو ارجاع بدیم به واجب، ثم مازا بعد هذا. یک کسی بگه آقا نکنه داستان تردد بین اینکه آیا قید تعلق گرفته است به وجوب یا واجب بشه داستان اصل نزاع بر سر وجوب مقدم واجب. در اصل وجوب مقدم واجب به رغم آن که ده ها صفحه بلکه بعضی صدها صفحه بحث میکنن، این همه شقوق و فروع و مسالک و ادله و رد و قبول، تای قضیه بعضی از بزرگان و عازم مثل مرحوم آقای خویی فرموده الان این مطلب یه مطلب فقط نظریه ها، یه مطلب علمیه، اثر عملی برش مترتب نیست. یه بحث خوبی آدم خوشش میاد این بحثای نظری رو انجام بده، یه بحثای انتزاعی رو مطرح بکنیم، بعد اون وقت یه طلبه‌ای اشکال کنه میگه آقا ما رو سرکار گذاشتی. خب بعد این همه آقای خویی که خودشون صدها صفحه راجع به مسئله مقدم واجب بحث فرمودن، بعد آخر سر بفرمون که بر این بحث، بحث مقدم واجب، این ثمره مترتب نیست. یه بحث علمی محض این، یا استادیشون میزای نائینی همین مطلب رو فرمودن و اگر به سرشون فرموده باشن در واقع به نحوی به طبیعت از استادشون میزای نائینی است. نکنه این بحثم از همون قبیله. خب اگر اینه دیگه رد شیم و اینقدر معطل نشیم. ما عرض بکنیم نه، اولا اونجا ما قائل نبودیم که ثمره‌ای بر نظام مترتب نیست، اتفاقا ثمرات مختلفی مترتب بود و مواردش را مورد بحث قرار دادیم. در اینجا هم از کنیم نه، اتفاقا ثمره بر این نظام مترتبه. یعنی این که میگیم آقا نمیدانیم، اگر نمیدانیم و شک کردیم در تردیدیم که آیا قید به وجوب ثابت میکنیم به واجب و بحث اگر بکنیم به نتیجه برسیم، مثلا شاخص بدیم، سنجه تولید کنیم که با اون شاخص بتونیم تشخیص بدیم که آیا قید در این مورد که شک داریم به وجوب اصابت کرده است یا به واجب، این ثمره داره. مطلب نظری و علمی محض نیست، یه مطلبی است که ثمره عملی برش مترتبه. چیه؟ فی الجمله اشاره کردیم و شما الان حتما منتقل شدید به ثمره. ثمره این است که آقا اگر ما بگیم که این مطلب، این که ما نمیتونیم، شک داریم که قید به وجوب ثابت کرده است یا به واجب، خب این اگر ما بتونیم به ادله‌ای با دلایلی اثبات کنیم در مقام شک، که ترجیح با آن است که ما بگیم قید ثابت کرده است به وجوب، خب ثمره برش مترتبه. اما اگر بریم به سمت این که با ادله در مقام شک اثبات کنیم که همیشه یا در مورد قید اصابت کرده است به واجب، خب اون ثمره ای که در فرض اول مترتبه دیگه برای این مترتب نخواهد شد. در فرض اول چه چیزی مترتبه؟ خب اگر فرض کنیم که اثبات کردیم در مقام شک و از حالت شک خارج شدیم، اثبات کردیم که قید اصابت میکنه به وجوب، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر به وجوب اصابت میکنه، پس بنابراین وجوب ذل مقدم فعلی و حالی است. در نتیجه وجوب ذل مقدمات هم فعلی و حالی است. و در نتیجه الان ولو هنوز ذل مقدم حالی نیست، ولو هنوز دلوک شمس نشده، ولو هنوز موسم حج فرا نرسیده، ما می توانیم مقدمات انجام بدیم، بلکه باید مقدمات رو انجام بدیم. احیانا وجوب مقدمات رو میپذیریم. اما اگر در این تردید رفتیم به سمت این که همواره باید هم کنیم بر این که قید اصابت میکنه به واجب، یا حسب ادله باید کشف کنیم که قید اصابت کرده است به واجب، در صورت ما چنین اجازه ای رو نداریم و مقدمات واجب نشده است، نمیتونیم اقدام و قیام کنیم به انجام مقدمات. و احیانا اگر اون قید اختیاری و غیر اختیاری، تکلیف متفاوت خواهد شد. اگر احیانا ما آمدیم دیدیم که اون قید در واقع اصابت کرده به واجب و مقدماتی که و اون قیدی که میخواییم، قیدی که الان اصابت کرده به واجب، این اختیاری است، ما میتونیم انجام بدیم، خب موظف میشیم انجام بدیم، اختیاریه و در دسترس ماست. واجب مقیده و قید خورده به واجب نه به وجوب. بالفعل وجوب بالفعله، واجب ولی مقیده، اما اون قیدش در اختیار ماست، ما میتونیم قید رو تحصیل کنیم. خب باید بریم تحصیل کنیم، چون واجب مقیده به اینه. و اما اگر چون این نبود، در اختیار ما نبود، اون دیگه باید منتظر دیگه تحصیل میسر نیست، منتظر حصول باید باشیم. مثلا فرض فرمید که حضور در مکان معین برای مناسک حج، دست ماست، ما به موقع حرکت کنیم خودمونو در موسم برسونیم اونجا. اعمال و انجام مناسک حج مقید به اینه و ما میتونیم راه بیفتیم، به موقع حرکت کنیم، بلیط تهیه کنیم، گذرنامه تهیه کنیم، پرواز کنیم، بریم برسیم به سرزمین حج که در موقع اونجا حضور داشته باشیم. این دست ماست. اما این که مثلا فرض بفرمید که موسم حج باید حج رو انجام داد، ما بخوایم موسم رو دیگه دست ما نیست، موسم رو بکشیم بیاریم جلو یا موسم ایجاد کنیم، نه دیگه دست ما نیست. خب در مسئله حج حضور در مکان معین به عنوان مثلا عرفات و منا و اینها، این دست ماست. ما نمیتونیم تو شهرمون بمونیم بگیم آقا عرفات و منا اونجاست، ما چطوری بریم اونجا؟ مثلا بله اگر ما متولد عرفه و منا بودیم، اونجا زندگی میکردیم، اعمال انجام میدادیم، نخیر، میگن میتونیسی حرکت کنی بری برسی. اما مسئله زمان که در موسم باید مناسک انجام بشه، این دیگه دست ما نیست که زودتر تحصیل کنیم، نه دیگه، اون باید منتظر باشیم تا حاصل بشود. در هر صورت بر این بحث از ثمره عملی هم مترتبه. و نکته آخر که بحث رو تمام کنیم تا جلسه بعد وارد اصل مطلب بشیم، این که برای حل معضل ما باید بریم سراغ این که ببینیم مقتضای اصول لفظیه چیه و نیز بحث کنیم ببینیم مقتضای اصول عملیه چیه. اصول و لحظیه ما رو به چه چیزی رهنمون میشوند که این شک و تردید رو چگونه رفع کنیم، و اصول عملی ما رو به، اگر اصول لفظیه نداشتیم، به اصول عملی ما رو به چه طریقی رهنمون میشوند که ما چه طریقی بتونیم معضل این شک و تردید رو از میان برداریم. این حدود 6 نکته‌ای که به مثابه نکات مقدماتی عرض کردیم تا وارد اصل بحث بشیم، که الان وقت به پایان رسید و انشاءالله جلسه بعد وارد اصل بحث خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.